بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرم. خیلی متشکرم. آقا اللهم صل علی محمد و محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم به این واژه مظلوم و مظلومیت مثلا بیشتر توجه بکنیم و انشالله یه بابی برای ما باز شد که گاهی بعضی از ابهامات و شبهاتی که مطرح میشه با توجه به این معنایی که از مظلومیت نسبت بهش متذکر شدیم، انشالله اون شبهات اصلا نیاز به پاسخ نداره، چون اصلا طرح نمیشه. به اصطلاح ما توجه داشتیم تو گفتگومون به وجود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بعد از حضرتشون اهل بیت علیهم السلام و قبل از رسول خدا خود خدای متعال و بعد اون کسانی که میشن اصحاب ائمه به طرف این پایین که بیایم. به اصطلاح ما قیاس نکردیم رسول خدا رو با الله، اما داشتیم میگفتیم در سه ساحت ما میتونیم این مظلومیت رو ببینیم که تشبیه هم نمی کنیم. یک ساحت، ساحت خود خدای متعاله، حتی لغت مظلوم برای خدا به کار نمیره، ولی از این باب که ولکن اکثر الناس لا یشکرون یا مثلا اکثر هم لا یشکرون هست، اینو داریم استفاده میکنیم. قلیلا من عبادی شکور، لغت مظلومیت رو ما راجع به خدا به کار نمیبریم، ولی اینکه خدا رو اکثر مردم شکر نمی کنند، اکثریت آنچه که خدا بر اونها فرستاده از نعمت، اون نعمتها رو قدر نمی دونند، شاکر نیستن. در یه ساحت دیگه دیدیم اون پادشاه مظلوم رسول خداست، امیرالمؤمنین است و اهل بیت علیهم السلام. و در یه ساحت دیگه دیدیم پادشاه مظلوم یکی از مصادیقش که تشبیه نمی کنیم مراتب رو، والدینه که اونها اسیر بچه‌هان به لحاظ محبتی و دغدغه، بچه‌هام که یه ضرب نوعاً قر میزنن، توقع دارن و اذیت میکنن. پس آیا میشود پادشاهی مظلوم باشد؟ بله میشود. آیا می شود مظلومی پادشاه باشد؟ بله می شود. آیا می شود کسی که همه قدرت های عالم به دست اوست منت کشه یه مخلوق فقیر بی عرضه بشه؟ بله. خدای من اینطوریه دیگه، هی بندگان رو دعوت میکنه، درسته یا نه؟ دعوت میکنه، پیغمبر میفرسته، اینا داعی الله هن. بله میشه. ما قبلا فکر میکردیم نمیشه و نباید بشه، ولی دیدیم نه میشه، اتفاقا واقعیتش هم همینه. چند تا آیه در قرآن هست، ما توفیق داشته باشیم یکی دو تا از این آیات رو اگر شد تلاوت بکنیم و توجه بکنیم به یه موضوعی تو همین فضا. بسم الله الرحمن الرحیم. شما توی این نرم افزارها یا تو معجم مثلا لغت فضل رو یه جستجوی بکنید، آیاتی میاد که بعضی از اون آیات در موضوع ما در واقع کاربرد داره. خود لغت فضل چون مشتقات داره. از آیاتی که در قرآن کریم هست آیه است که خدای متعال اشاره میکنن به اون داستانی که داوود جالوت رو در واقع میکشد در اون جنگ و خدای متعال میفرمایند ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض. اگر نبود که خدا یه عده ای رو با عده دیگری دفع میکنه سر جاشون مینشونه، اگر این کار رو خدا نمیکرد لفسدت الارض. این آیه یه کاربردی داره تو موضوع قتال که بحث جلسه ما نیست، در جای دیگری اشاره شد. یه قسمت دیگه این آیه رو میخوام توجه بکنیم. ببینید ما زندگی میکنیم، شاید اصلا متوجه نشیم چه کسانی دارن برنامه ریزی میکنن برای فساد عالم، چه کسایی برنامه ریزی میکنن برای اینکه کار ما رو به هم بزنن. بعضیش هم خب متوجه میشیم، من دقیقای دیر متوجه میشیم. من یادم حدود 40 سال پیش یه مقاله خوندم، نوشته بود که اون موقع چنین چیزی خیلی عجیب بود. نوشته بود که قیمت آب خیلی گرونتر از قیمت نفته. من وقتی اینو خوندم اول خندیدم، گفتم بابا نفت همه احتیاج دارن، استخراج پتروشیمی فلان. بکم خوندم دیدم نه، مثل این که میخواد یه چیز جدی رو بگه، خبر داره میده و بعدم واقعا همینطوریه بعضی جاها. خب الان شما میبینید یه بحرانی داره تو دنیا در واقع رخ نمایی میکنه که قبلا کاراشو کردن، که در واقع دیگه آبم میشه یه موضوع مهم. و ما مثلا ممکن بابا یه لیوان آب با یه لیوان نفت اصلا قابل قیاس نیست قیمتش، ولی وقتی متوجه میشی که این آب نباشه کشاورزی نیست، هوای بدون غبار نیست، رطوبت نیست، خیلی کارهای دیگه نیست، تازه دوزارید میفته، اوه چه چیزایی آدم از دست میده. البته این نکته رو بگم خدمتتون، ببینید یه عده‌ای دارن طراحی میکنن و طراحی کردن که مسیر آب‌های سطحی رو، اینا که به صورت طبیعی جاری است و خدا قرار داده، اینا رو تغییر بدن، بعضی جاها رو با بحران مواجه کنن، بعضی جاها رو به نقطه برسونن که مجبور شن اینا باج بدن و و. آدم نباید بگه خدا یا دیگه این قسمتشو، خدا ببخش اینطوری میگم، خدا مثل که این قسمتشو دیگه نخونده بودی، برای همه چی تدبیری کرده بودی، یه برنامه ریخته بودی اینشو. خدا میگه چرا؟ من اینه که گفته بودم که ما ایم که انزل نامه نستم آه ما هم من، تو اینقدر رفتی تو مرسی تو کلت کردن که دیگران این کار رو میکنن، که دیگه وقتی که چنین بحرانی شکل میگیره تو هم دوست داره بگی بحران آب. بحران آب یعنی دیگه مزاحم خدا نشو، بحران دیگه، بپذیر بحران. مؤمن وقتی خدای علا کل شهن قدیر رو داره اصلا لغت بحران رو نمیتونه به کار ببره. بحران یعنی چی؟ تقدیر رو به کار میبرم، من نمیگم چون خدا دارم در مشکل نیستم، ولی چیزی دست خدا رو نبسته، من مشکل دارم. چرا بی خودی عالم رو بی صاحب و بی تدبیر و بی برنامه و بی ناظر و چه اینجوری نگاه میکنی عالم رو؟ حالا به هر تقدیر خیلی اتفاقا داره میفته، ولی خدای متعال اونها رو دفع و رفع میکنه. توسط کی؟ توسط یه عده‌ای از مردم. گاهی اللهم اشغل الظالمین به الظالمین، گاهی حوادث طبیعی، گاهی اتفاقای همینجوری هست دیگه، گاهی یه پشه میاد نمرود و زمین گیر میکنه، ما نمیدونیم چی بشه. به هر حال یکیشم اونه که یه سری آدمایی هستن از جانب خدای متعال، در واقع اونها مأمور میشن، میان جهاد میکنن، میجنگن و بقیه در امانن. کف الله المؤمنین القتال در جنگ احزاب، این همه ترسیده بودن دیگه، خدا فرمود من به امیرالمؤمنین علیه السلام خیال همه رو آسوده کردم و دیگه لازم نیست کسی دست به شمشیر ببره. ضربتی زد که دیگه مثلا طرف تمام ذهنیتش به هم ریخت و همه چی اصلا عوض شد، فرمولا عوض شد. خب امیرالمؤمنین علیه السلام ولی خداست دیگه، یه وقت جوگیر نشیم بگیم حضرت امیرالمؤمنین رو خرج ما کرد، اشتباه نکنید، امیرالمؤمنین با خداست، مال خداست، با هم هر برنامه دارن به خودشون مربوطه، درسته؟ ولی بالاخره این لطف خدای متعال. درسته اگه اینجوری نبود لفسدت الارض. بعد بعدش فرمود که ولکن الله ذو فضل علی العالمین، خدای متعال صاحب فضل است بر عالمیان، نه بر مسلمانان، نه بر مؤمنان، نه اونایی که دعا کردن، نه اونایی که نذر کردن، علل عالمین. فضل هم توجه دارین دیگه، بعد از عدل سرریز اضافه است، کسی مستحق نیست، استحقاق نداره، فضل خداست. تو نمیتونی خدا رو در بند کنی بگی اینجا فضل زیاد شد کمش کن، چرا به اون زیاد دادی چرا به من کم دادی. درسته؟ تو فقط اون جایی که آنها خیال وارد داشته اون جایی میتونه اعتراض کنی که بگی نستجی رو بلا خدا ظلم کرد که اینو خدا مکرر گفته ولیس الله به ظلام للعبید، ولی هیچ وقت خدا نگفته من عادلم. درسته؟ چون خدا به عدالت که برخورد نمی کنه، به فضل برخورد میکنه، ولی خدا ظالم نیست. ولا تظلمون فتیلا، ولو به اندازه اون نخ، اون چیزی که بین اون شیار هسته خرما هست، به اون اندازه خدا به کسی ظلم نمی کنه. این خدا ذو فضل علی العالمینه. در آیات دیگر قرآن ما داریم که خدای متعال در واقع به همه عالمیان فضل دارن. انشاءالله بعضی آیاتو می خونیم. در این آیه 251 سوره بقره بود، در آیه 60 سوره یونس خدای متعال می‌فرماید ان الله لذو فضل علی الناس، علی الناس ناس عامه دیگه، نه ولکن اکثرهم لا یشکرون. تشکر یه امر غریزی ماست، به طور طبیعی هر کس به کسی لطف میکنه میگه خیلی ممنونم به زحمت افتادی لطف کردی. چون اینجا اینجوریه داستان، خدا فضلش بر مردم هست ولی اکثر مردم شکرگزاری نمی کنن. باز در سوره یوسف آیه 38 فرمود که ذالک من فضل الله علینا و علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. خیلی آدم تعجب میکنه. باز سوره نمل آیه 73 و ان ربک لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون. درسته؟ بحث مؤمن که نبود، بحث متدین که نبود، بحث مردم بود. چرا آدمیزاد به جایی میرسه که از فضل بهرمند میشه، از لطف کسی بهرمند میشه ولی شکر نمیکنه؟ حالا یه نفر، دو نفر، سه نفر غافلن، چرا اکثر الناس؟ من یه قسمت شو توفیق داشته باشم امشب عرض کنم خدمتتون، یه کسی به شما لطف میکنه، شما تشکر میکنی، بعد به شما میگه که راستی این مثلا شیرینی رو، این خوراکی رو، این لباس و این نمیدونم کتاب و فلانی خریده بود من بهت بدم، ما اون فلانی رو تو خیلی دوست داری، به هر عنوان، پدرت، مادرت، رفیق، استادت، اصلا محبوب و معشوق تو، خوبه؟ به هر عنوان وقتی دوست داری میگی وای خاک بر سرم، چقدر زحمت کشید، چقدر لطف کرد، شرمنده که دارم من چیکار کنم. یعنی فعلا یه تشکر ساده یه دفعه تبدیل شد به یک هیجان، به یه طوفان. این قسمت رو دقت کنید. یه بار میگن این هدیه رو فلانی داد، شما نسبت به اون حسادت میبرزین، تشکرتون خشک میشه. درسته؟ خشک میشه. اگر دیدین کسی در مقابل لطفی که به او میشود شکرگزاری نمی کند، یکی از علتاش حسده. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضل، حسادت میورزید. نتیجهش اینه هر چی بهت محبت میکنه امیرالمومنین پس میزنی، هر چی بهت محبت میکنه اهل بیت، هر چی به فرزندان یعقوب یوسف محبت بکنه پس میزنن. زمینه کفران نعمت قبلا فراهم شده، نه اینکه فراهم شده خودش، من فراهمش کردم تو وجود خودم. درسته؟ این یک. دو، بچه تو نماز خوندن شله، گاهی میخونه گاهی نمیخونه، گاهی تون میخونه. پدر مادر تصمیم میگیرن به مناسبتی چیزی برای یه هدیهی بخرن، شرمندش بکنن. مدت‌ها یه وسیله دوست داشته، بالاخره اینا قرض و قول میکنن، هر چی بالاخره اون میخرن، کادو میکنن بهش میدن، کادو میکنن بهش میدن. این بچه وقتی کادو رو میگیره حواسش هم مثل این میخواد شکار بکنه یه کسی، حواسش جمع با چشمش داره نگاه میکنه که اگه پدر مادر میخوان برن تو این بانک، عزیزم ایشالله دیگه نمازت فلان شه، یه جوری این کادو رو یه کمی هل بده عقبتر یه کاریش بکنه. نه این مدلشو من نمیخواستم، چرا زحمت کشی؟ من اون موقع میخواستم، الان دیگه نمیخوام. چون دقت کنین، چون بعد از این که تو این فضل و لطف و این هدیه رو گرفتی، دقت کنین، طبیعتاً باید در مقابل اون کسی که به تو هدیه داده خاضع بشی، شاکر بشی. درسته؟ طرف نمیخواد رکاب بده، نمیخواد اون کار واجب شرعیشو انجام بده، نمیخواد به پدر مادرش محبت کنه، هر چی. حالا انشالله که اینطوری نیست، لذا اصلا نمیذاره دنده شکر جا بیفته. هر چی هم بهش محبت میکنن نتیجه نمیده. درست شو؟ ببینید یه قاعده ایست تو دنیا، اینقدر روشن و بدیهیه، ضرب المثل داره، شاعرها گفتن، داستانها گفتن، نویسنده ها نوشتن، که خلاصه از محبت خارها گل می شود. درسته؟ یعنی از محبت سرکه ها مل می شود، از محبت چی چی چی، همه همینطوری هن دیگه. طرف بنده میشه، فلان میشه، و تمام اون وادی عشق و عاشقی هم همینه دیگه، همینه. یارو با یه دونه هدیه، با یه دونه کادو، با یه دونه روبان قرمز باپ اون یکیو میدازه، یه هدیه میده، اونم بالاخره اسیرش میشه دیگه. و حتی توی منحرف کردن افراد، حتی فرقه ها از این روش استفاده میکنن. این طبیعت آدمه. درسته؟ این مسیر رو داشته باشین، همین دوتا مطلب تو ذهنمون باشه. ما میگیم خدای من از یه مسیری هی میخواد محبت کنه، محبت کنه، محبت کنه. شاید این بنده ها به اصطلاح بیان تو خط، شاید شرمنده شن، شاید بیان بگن با ما از همه تشکر میکنیم، یادو سی پوست میکنه تشکر میکنیم که سی با خلق کرده، تحویلش نمیگیریم. اینا که نماز نمیخونن اصلا، دین و اینا رو بذارین کنار، به خودش که مراجعه کنه میفهمه نامرده، نامرده دیگه، حکم عقله. هرچی تو داری و هرچی در زمین است و هرچی تو از زمین بهره میبری، استفاده میکنی، لذت میبری، چه میبینی، چه میبویی، چه میخوری، هرچی که هست، تعبیرت میگن آدمی، ارتباط برقرار میکنی، میخوابی، بیدار میشی، اینه نعمتهای خداست. هیچ انگار نه انگار، چوب خشک تصمیم گرفت من نمیخوام نماز بخونم، مرغم یه پا داره، هرچی هم بگه گوش نمیکنه. حالا همه رو بذار کنار، را ببخشید یا صاحب عزام، من دارم به فرمایش سید الشهدا علیه السلام میخوام اشاره کنم. حضرت فرمودن بابا دین نداری نقلا آزاد مرد باشی، بابا دین نداری ولش کن، آدم باش. خب یه کسی نعمت ها رو بهت داده دیگه، خجالت بکش آقا. یه تشکر، یه توجهی، صلات یعنی توجه به خدا، اصلش اینه دیگه. کیه جربوزه داشته باشه بگه عقل من میگه از خدا تشکر نکن، به خدا توجه نکن؟ مگه میشه عقل همچی حکمی بده؟ پناه بر خدا. خب خدا یا ببخش، من میخوام یه جمله بگم، خدا میگه ما هرچی به اینون لطف میکنیم مثل که فایده نداره، دلشون تکون نمیخوره، دلشون نمیجنبه، هرچی محبت میکنه محبت میکنه. این یه مسیره، بلا تشبیه میخوان راهسازی کنن از تهران تا مشهد جاده بکشن، این یه راهیه که خیلی راه در واقع نتیجه بخشه، غریزی همه آدم ها بهش معتقدن، اصلا همه نشان ادب میدانن، شیش بانده خیلی عالی. نمیشه. مردم در بدبختی و نکبت زندگی میکنن، روایت رو دارم عرض میکنم. مردم با این همه نعمت که غرق نعمتن، اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، بیچ همین توی گمراهی ناسپاسی، تو زلالت، تو گمراهی، تو تاریکی غوطه برن. یک نفری در واقع میاد در پیشگاه خدای متعال، میگه که باشه اگه من باید کاری بکنم که اینها بجنبن، تکون بخورن، باشه من این کارو میکنم. یه مسیر دیگری رو باز میکنه، یه جاده دیگری رو باز میکنه به اسم مسیر مظلومیت، مسیر مقهوریت. یعنی همون آدمی که به تو لطف کرد تو جوابشو ندادی، اگه اون آدم تو نقطه مظلومیت بشینه اون حسادت آب میشه، اون قدبازیه از بین میره. دیگه چی باید باشی که نگهداری؟ از همه کینه ها از بین میره. پدر مثلا بچه شاکیه، زنگ میزنن میگن تصادف کرده، اصلا همه چی یادش میره، میپره سوار ماشین میره اونجا. بچه از باباش ناراحت، یه دفعه باباشو دارن با برانکارد میبرن، اصلا تموم میشه، انگار که از این کانال رفت تو اون کانال، از این جاده رفت توی جاده دیگه. درسته؟ اینی که عرض کردم روایت، روایتش مفصله، روایتشو نخوندم. ولی اون کسی که در واقع اراده میکند که فجر عالم باشد، این ظلمت را بشکافد و این نور بتابد بر قلوب انسان ها، بیدار بشن، دیستنقد عبادک من الجهال و حیرت الضلاله، اون سید الشهدا علیه السلام. حالا اگه شد مسیر مظلومیت، دیگه هیچ سوالی آدم تو کربلا دیگه نمیکنه، هیچ شبهه‌ای نداره. آدم دیگه پیش خودش نمیگه یا ابا عبدالله چرا علی اصغر علیه السلام در معرض قرار گرفت، شما چرا طلب آب کردین، چرا یه جوری شد علی اصغرم بیاد تو میدون. شما اگه بدانید کربلا برای چی اتفاق افتاد، دیگه این سوال نمیکنید. کربلا اصلا بر همین اتفاق افتاد که یه کسی دلش بسوزه، یه کسی دلش بجنبه، یه کسی یه کاری بکنه، اصلا کربلا برای همین بود. درسته؟ وقتی همه تیرها مصرف شد، همه تیرها استفاده شد، دیگه هیچ تیری نموند، امام حسین علیه السلام ببخشید و ابو عبدالله آخرین تیر خودش رو به میدان آورد. چیزی که وقتی که حضرت طلب آب کرد، عمر صد به هرمله گفت هرمله یه چند دقیقه دیگه بگذره لشکر از هم پاشیده میشه. شش ماهیه که نمی جنگه ها، ولی لشکر رو از هم می پاشاند. چرا؟ چون یه امر فطری در این میانه است، یه امری که به قلب مربوطه در این میانه است. لما قتل العباس بان الانکسار فی وجه الحسین علیه السلام. احتمالاً فکر کردین من امشب رو با شب تاسوع اشتباه کردم. وقتی قمر بنی هاشم به شهادت رسید، انکسار و شکست بالی در صورت امام حسین هویدا شد. هویدا شد. حضرت خیلی مراقبن. سید ابن طاووس می نویسد چون امام حسین دید جوانان و دوستانش همه کشته شده اند، تصمیم گرفت خود به جنگ دشمن برود. صدا زد، خب من که دارم میرم، هل من زاب بن یزب بن حرم رسول الله، هل من موحد یخاف الله فینا، هل من مغیث یرجو الله به اغاثتنا. یکی این نیست به امید اینکه خدا به دادش برسه، بیاد به داد ما برسه. هل من معین یرجو ما عند الله فی اعانتنا. زنان حرم چون صدای استغاثه حضرت شنیدن، صدا به گریه بلند کردند. امام حسین علیه السلام به سوی خیمه آمد و به خواهر خود زینب فرمود ناولینی ولدی الصغیر حتی اودعه، اونا خودشون آمدن خداحافظی کنن با حضرت. حتی اون دختر 3 ساله کنار خیمه منتظر بود، دامن حضرت رو گرفت، ولی بچه 6 ماهه رو حضرت میخوان برن باش ودا بکنن. هرمله اسب خود را تاخت. ببینید بعضی از لشکر بعضی را سرزنش کردن، چون حضرت بچه رو که دیدن فرمودن اما ترونه کیف یتلذا عطشا، نمیبینید تشنگی این بچه رو؟ بعضی از لشکر بعضی را سرزنش کردن، گفتن اگر جرعه آب به این طفل برسد چه خواهد شد. در میان لشکر همهمه افتاد. عمر سعد دید نزدیک است که شورشی در میان لشکر افتاد، رو به هرمله کرد، گفت چرا جواب حسین را نمی دهی؟ این خواهشی کرد، امیر جواب پدر را بگویم یا پسر را؟ ببین چی کار کنی همه رو کباب میکنی، همون کارو بکن. عمر سعد گفت مگر سفیدی گلوی طفل را نمیبینی؟ سوار بر اسب شد، بر بلندی آمد، از مرکب پیاده شد. کار دقیقه همینطوری که نمیشه. نشانه گرفت، تیری روانه آن طفل کرد. فذبح الطفل من الاذن الى الاذن. شکرانه فضل و نعمت خدا از امام حسین اینجوری تشکر کردن. بچه که نارام بود و آرام نمیشد به هیچ شکل، یه کاری کردن هم آرام بشه هم سرش بیفته به خوابه و دیگه بیدار نشه. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ولم ایمون.